بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یک شنبه را نام امیر المؤمنین است، هم نام زهرایش که ام المؤمنین است علیه ما صلوات الله. جلسه 82 روز میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها رو گرامی بداریم و با نام بیبی در روز یک شنبه‌ای که به نام آن عزیزه وجود و همسرشون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست، برای همه رفقا دعا کنیم که در مسیر علم و تعلم و تحقیق و کار ثابت قدم باشند. و یک فرمایشی از مولا الموحدین رو در آغاز مباحثه عرض میکنم. به فرزندشون وصیت کردن: یا بنی، یا ای بنی، العافیتو عشرت و اجزاء، یا عشرت و اجزاء، تسعت منها فی سمت الا به ذکر الله، و واحد فی ترک مجالست سفها. عافیت که زندگی در امان هست، زندگی در سلامتی مادی و معنوی است، 10 جزء داره. 9 جزءش وابسته به سمت سکوت، مگر به ذکر خدا یا کلامی که برای دنیا و آخرت مفید حقیقی باشه، و یکی هم در دوری کردن از همنشینی با فرومایگان و سفیهان. بحث سمت و رفیق، این دو انسان رو اگر رعایت بشن و با معیارها و شاخصهای معرفتی تنظیم بشن، انسان رو به عافیت میرسانند. کلام در رجوع مسافر بود از سفر خودش و وارد شدن به وطن یا محل اقامه، و گفته شد: من دخل فی وطنه او محل اقامته من سفر قبل الزوال ولم یأت بمفطر یجب علیه الصیام، در صوم واجب معین، اگر قبل از زوال وارد وطن شد یا محل اقامه شد، بین راه هم از طلوع فجر، چیزی که روزه رو باطل میکنه انجام نداده بود، یجب علیه ان یصوم ذلک الیوم و یعتد به، و این محاسبه میشه، نیاز به قضا هم ندارد. اما اگر در بین راه مفطر به جا آورده بود، روزه بر او واجب نیست، مستحب است امساک کنه در ماه مبارک رمضان، تأدبم و از باب حرمت نهادن به ماه مبارک رمضان امساک کنه، استحباب داره. نکته ای که باقی مونده بود در ادامه بحث، کسی که بعد از ظهر وارد وطن بشه، چه در مسیر راه مفطر به جا آورده باشه، که خب اگه مفطر به جا آورده باشه که هیچی، چه مفطر به جا نیاورده باشه که این موردش مهمه، بعد از ظهر دیگه صوم بر او واجب نیست. انما الکلام در استحباب امساک، در استحباب امساک قبل از زوال له روایات. قبل از زوال وقتی مفطر به جا آورده است و وارد وطن میشه، روزه که نیست، ولی مستحب امساک، روایاتی داشت، به روایاتش هم اشاره شد. اما در مورد بعد از ظهر که وارد وطن میشه، مطلقا روزه برو نیست، اما امساکش مستحب هست یا مستحب نیست، دلیل بر استحباب وجود داره یا وجود نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می‌فهمان لم نجد عاجلا ما يدل على استحباب الامساك، متو الان نیافتیم یه دلیلی و یه روایتی برای بعد از ظهر که امساک مستحب باشه. و شاید وجه اعتباری و تحلیلی که روایتم داره نسبت به قبل از ظهر آن است که کسی که قبل از ظهر وارد وطن میشه اگر مفطر به جا نیاورده باشه باید روزه بگیره، یعنی وارد شدن به وطن و محل اقامه قبل از زوال، قبل از ظهر، مستلزم صیام است در صورتی که مفطر به جا نیاورده باشه. و اگر مفطر به جا آورده باشه این استعداد صیام داشتن قبل از ظهر گویا میطلبد که حالا که روزه نیستی پس تشابه داشته باش به صیام. تشابه به صیام یعنی مستحب امساک کنی. این از جهت اعتباری و تحلیلی قابل ذکره و از طرفی هم خب روایت هم داره. به تعبیر دیگر روزه قبل از زوال در معرض فعلیته. روزه قبل از زوال برای شخصی که وارد وطن میشه قبل از زوال در معرض فعلیت مقتضی برای وجود رو داره، شرط این که مانع مفقود باشه. مانع اتیان مفطر هست در بین راه. اگر بین راه قبل از ورود به وطن مفطر به جا آورده باشه اون مقتضی رو مانع می شود، برخلاف بعد از ظهر. در بعد از ظهر اصلا مقتضی برای صیام نیست، در معرض فعلیت صیام نیست بر اساس ادله. رو این جهت قبل از ظهر استحبابش قابل ذکره همونطور که در روایات آمده است، ولی بعد از ظهر چنین چیزی رو ندارد. ایشون می‌فرماید که لم نعصر علی ما یدل علی الاستحباب فیما دخل بعد از زوال. نعم دلت روایت السماعه یا سماعه المتقدمه التي عرفت انها ضعیفه السند بعلی ابن السندی علا عدم تجاهر بالاکل ظاهرن احترامن لشهر رمضان، لکن هادا امرون آخر غیر استحباب الامساک. در اون روایت سمائی که علی ابن سندی درش بود و ما هم نتونستیم کارش بکنیم بگیم علی ابن اسماعیل سندی درست نشد و سندش خلاصه متخن نشد، در مباحث گذشته بحث کرد، اونجا آمده که بله احترام به با ماه مبارک رمضان اقتضا می کند که تجاهر به روزخاری، تجاهر به افطار نداشته باشه. خب تجاهر به افطار نداشته باشه یعنی در ملاء عام کاری انجام نده، اما این که مستحب امساک بکنه اینو دلالت نداره. امساک یعنی تو خانه‌ش هم هست کسی هم نمیبینه بازم امساک کنه، چنین دلیلی نیست. جلد دو کتاب صوم مستند عروه این بحث اونجا آمده. حالا بنده عرض میکنم صاحب وسائل باب هفتم از ابواب من یصح منه الصوم را اختصاص داده به کسی که دخل من سفر بعد از زوال مطلقا، یعنی چیز خورده باشه چیز نخورده، او قبله و قد افتره، یا قبل وارد بلد شده ولی افطار کرده. استحب له الامساک، مستحب امساک بکنه و لم یجب بقیت النهار و وجب علیه القضا. خب بعد در این باب هفتم که عنوانش همین بود، یعنی هم برای قبل از ظهر هم برای بعد از ظهر، میفرماد مستحبه، امساک مستحب. بعد چهار تا روایت ذکر میکنه در این باب هفت، از ابواب من یصح منه الصوم، چهار تا روایت ذکر میکنه که هیچ کدوم از این چهار روایت دلالت بر استحباب بعد از زوال رو نداره، همه مربوطن به قبل از زوال. یعنی استحباب برای ما قبل از زوال واقعا اثبات میشه، ولی ما بعد از زوال رو نداره. لذا فرمایش های خوی رضوان الله تعالی علیه در این بحث متین هست، مگر قائل بشیم به تنقیح منات، بگیم قبل از زوال مشترک است با ما بعد از زوال در تعظیم ماه مبارک رمضان. مؤید این تنقیح منات هم حدیث زهری است، حدیث زهری که آخرین حدیث شایدی که قبل از آخره همین باب هفته، در حدیث زهری آمده عن السجاد علیه السلام و اما صوم التعدیب فان یؤخذ السبی اذا راهقه بالصوم الى ان قال و کذالک المسافر اذا اکل اول النهار ثم قدم اهله امر بالامساک بقیت یومه و لیس بفضر بفرده. این تعبیر تعدیب، کلمه تعدیب، و الا باز هم روایت مال ما قبل از زواله، از این کلمه صوم و تعدیب یعنی ادب، قائل شدن به ادب ورزی در باب ماه مبارک رمضان، همونطور که بچه روزه بگیره. مسافرم اذا اکل اولا نها ثم قدم اهله، اینم مال قبل از زواله، ولی از باب تنقیح منات که خب بعد از ظهرم تعدیبه، قائل بشیم به استحباب، اونم با تکیه به تسامح در ادله سنن برای بعد از ظهر هم حکم کنیم به استحباب. و الا حق همون چیزی است که مرحوم آقای خویی فرمودن تو روایات، روایت صریحی که مثل قبل از زوال فتوا بدیم به استحباب وجود نداره. با همه اینها خب سید و خیلی از فقها فتوا دادن به استحباب، استحباب امساک بعد از ظهر، ولی از جهت روایت سند معتبری که بخوایم استحباب رو مستندش کنیم به روایات وجود نداره. تنها جایی که میشه مطرحش کرد باب هفت ابواب من یصح منه الصوم، و در کتب اربعه هم چیزی پیدا نمیشه هرچی بگردی که یک روایتی دلالت کنه بر استحباب. اگه یادتون باشه طایفه اول بود که نظریه اول رو اثبات کرد. نظریه اول این بود اگر قبل از زوال وارد وطن شد و مفطری به جا نیاورده بود روزه بگیرد، بعد از ظهرم که هیچ. طایفه اول رو تا اینجا آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که بله، ورود به وطن یا به محل اقامه قبل از زوال اگر بدون اتیان مفطر باشد یجب علیه الصوم. این یجب علیه الصوم. در مقابل این طائفه، طائفه دومی است که گویا میخواد وجوب رو برداره و میخواد دلالت کنه بر تخییر. کسی که قبل از زوال وارد وطن شد ولو چیزی هم نخورده باشه، مختار است که روزه بگیره یا روزه نگیره. این طائفه روایاتش معتبرترن از جهت سند، اعتبارشون بیشتره. اصح و سندن من تلک الطائفه، مثل صحیحه رفاعه، صحیحه محمد ابن مسلم، یکی باز دوباره صحیحه محمد ابن مسلم، دو تا صحیحه محمد ابن مسلم هست دیگه، من روایاتشو نمیخوانم، در بین مباحث گذشته اشاره شد به بعضیاش. همه این روایات مشترکن در خروج از وطن قبل از طلوع فجر، یعنی خارج بودن. شخص قبل از طلوع فجر وارد وطن نشده، خارج از وطن هست، و نتیجهش این میشه که مسافر قبل از داخل شدن در وطن و بعد از طلوع فجر مختار است در این که روزه بگیره یا روزه نگیره. چنین مضمونی تو این طایفه هست. یعنی کسی مثلا شب در مسافرت بوده، میاد طلوع فجر میشه، طلوع فجر هم تو مسافرته، یکم دیگه راه میره، هنوز مونده به وطن. در این موقعیتی که هنوز به وطن نرسیده است، مخیر است که روزه بگیرد یا روزه نگیرد. گویا معناش اینطوری میشه که اگر بین راه بعد از طلوع فجر امساک کرد، چیزی نخورد و وارد وطن شد، طبق طایفه اول باید روزه بگیریم. طبق طایفه اول باید روزه بگیریم. طبق این طایفه گویا میخوان بگن نه، مخیره، میتونه روزه بگیره، میتونه روزه نگیره. به نظر این حقیر این طایفه دوم مکمل طایفه اوله. بعضی از معاصرین خیلی زحمت کشیده، خیلی انقل توقیل و این ور اونور، از آخرم به نتیجه خاصی نرسیده. این طایفه مکمل طایفه اول هست در رابطه با کسی که خارج از وطن هست بعد از طلوع فجر. اذان صبح رو گفتن، هنوز به وطن نرسیده، بعد وارد وطن میشه، این باید چیکار بکنه؟ به این طایفه دوم نگاه کنیم. طایفه دوم میگه که خب هنوز که وارد وطن نشده، میتونه چیزی بخوره، میتونه چیزی نخوره، مخیره، میتونه چیزی نخورد، وقتی وارد وطن شد روزه بگیره. میتواند چیزی بخورد که وقتی وارد وطن شد دیگه روزه نگیره، میشه تأخیرش. اون قسمی که اگر وارد وطن شد باید روزه بگیرد، طایفه اول مشکل رو حل میکنه. طایفه دوم داره موقعیت مسافر را بعد از طلوع فجر خارج از وطن که هنوز وارد وطن نشده توضیح میده. امام علیه السلام فرماد میتونه امساک کنه، میتونه افطار کنه، میتونه روزه بگیره. چطوری؟ تو مسافرت که نمیشه که. معناش این میشه که میتواند داخل راه هنوز به وطن نرسیده است مفطر به جا بیاورد تا روزه نگیرد، و میتواند مفطر به جا نیاورد تا روزه بگیره. این دوتا طایفه رو که کنار هم قرار بدیم یک دیگر رو تکمیل میکنن، و همین نظریه مشهور میشه. قول به این که کسی که مثلا وارد وطن شد تو راه هم چیزی نخورده، کاری انجام نداده، وارد وطن شد مخیر است که روزه بگیرد و روزه نگیرد، چنین چیزی از این روایات برداشت نمیشه، چون موضوعش مال قبل از ورود به وطن هست، قبل از داخل شدن به وطن هست. یه حالت اطلاق داره، یه حالت عموم داره. این اطلاق عمومش توسط طایفه اول تغییر میخوره. اگرم نگیم مکمله، این اطلاق توسط قیودی که در طایفه اول هست تغییر میخوره، که اگر مسافر وارد وطن شد و در بین راه انتخاب کرد عدم افطار رو، یعنی عدم اتیان به مفطر رو، وارد وطن شد، یجب علیه الصیام. صریح روایات توضیحات و تطویلاتی که در فرمایشات بعضی از معاصرین آمده، هرچه ملاحظه کردم ببینم یک نکته جدیدی مطلبی رو میشه ازش استفاده کرد، استفاده نمیشه. والحق کما ذهب الیه از سید الخویی و مرحوم حکیم و دیگرانی که در اینجا فتوا دادن، جمع بین این دو طایفه به همین صورت است که طایفه اول و دوم کنار هم مکمل یک دیگرن. اگر بخوایم موقعیت قبل از ورود به وطن رو توضیح بدیم، میگیم شخص میتونه، حالا که میدونه، یقین داره که یک ساعت دیگه میرسه به وطن، با اینکه یقین داره مخیره که مفطر به جا بیاره یا مفطر به جا نیاره. اما اگه وارد وطن شد مفطر به جا نیاورده بود چی؟ اونو طایفه اول توضیح میده، طایفه اول صریح توضیح میده، میگه یجب علیه صیام. این تا اینجا تمام بحث رو میبندیمش. ادامه فرمایش صاحب عروه بعد میاد که ملاک در شروع در سفر کجاست؟ کسی که میخواد بره سفر یا میخواد برگرده، ملاک خود وطنه یا حد ترخصه؟ مثلا یک کسی میخواد صبح بره سفر، این ازم خانهش که خارج شد هنوز نرسیده به آخر بلد، میتونه افطار کنه یا باید برسه به حد ترخص؟ بعد حد ترخص چیه؟ حکمیست برای، قیدیست برای حکم در سفر یا قید برای خود سفر هست؟ این مقدار نیاز به تأمل و دقت داره، که البته در بحث صلات مسافر یه چیزی گفتیم و اینجا باید تکمیلش کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.